در مورد تاریخچه شهر کوفه و مسجد کوفه لطفاً توضیحاتی بفرمایید.
عرض میکنم که البته کوفه به عنوان یک منطقه ای که به صورت محدود مسکونی بوده قبل از اسلام هم سابقه دارد، اما اصل بناء کوفه به عنوان یک منطقه نسبتاً خوش آب و هوا در عراق مربوط میشه به پس از اسلام و پس از آغاز فتوحات در دوره خلیفه دوم، حدوداً سال 16 هجری، حالا 15 گفتند 17 هم گفتند و اینها. و دلیلش هم این بود که خب نیروهای مسلمان بعد از اینکه فتوحات در ناحیه عراق البته از زمان حکومت ابوبکر شروع شد اما تکمیلش در عصر خلیفه دوم بود و ابتدا در منطقه بصره و اینها سکونت داشتند، چندان بر حال منطقه مناسبی به لحاظ زیستی و آب و هوا نبود. گفته شد بعضی از اونها وقتی که آمدن به مدینه از جهت چهره و اونها حالت چهره زردی داشتند و لذا وقتی علت سوال شد گفته شد در فلانجا ساکن هستند و به اونها دستور داده شد که جایی رو، یعنی سعد ابی وقاص که فرمانده سپاهیان منطقه عراق بود، دستور داده شد که جای مناسبی رو برای به هر حال سکونت نیروهای مسلمان انتخاب بکنند. اینا بررسی کردن، منطقه کوفه انتخاب شد و کوفه از همون زمان به عنوان یک شهر مهم و پایگاه نظامی در حقیقت برای مسلمان ها تأسیس شد و بنا شد و پایگاهی شد برای حرکت های بعدی نظامی که فتح ایران که به دنبال ظرف چند سال بعدش انجام گرفت. و در اونجا خب تقسیماتی صورت گرفت برای سکنای قبائل و چه تصمیهش هم گاهی گفتن چون به صورت مدور این شهر ساخته شد، قبائل سکنا داده شدن، شاید به 7 منطقه تقسیم شد، قبائل تقسیم شدن به 7 قسمت و در اینجا هر کدوم سکونت داده شدن، که البته این شکل و ترکیب وضعیت شهر بعدها دچار تغییراتش رو، مثلا حتی گفتن زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه باز محل سکونت قبائلی تغییراتی پیدا کرد، در زمان بعد از امیرالمؤمنین دوره زیاد ابن ابی همینطور. به هر حال اصل بنای این شهر مربوط به دوره خلیفه دوم هست و توسط سعد ابن ابی وقاص قبائل سکنا داده شدن در جای خودشون و مسجد کوفه از همون زمان بنا شد. کنار مسجد هم دارالعماره رو بنا کردن، قصری رو ساخت سعد ابن ابی وقاص به عنوان محل سکونت اون والی و حاکم در این شهر.
همین دارالعماره هم خیلی معروف و مشهوره در به هر حال مقاطع مختلف تاریخی. بله. اتفاقات زیادی درش افتاده.
بله، که به هر حال الان خرابه هاش کنار مسجد کوفه دیده میشه. عرض میکنم که به همین ترتیب، یعنی برای محل خوبی شد برای سکنای قبائل و حرکت های نظامی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که به خلافت رسیدن در سال 35 یا اوایل 36 هجری، اون حضرت بعد از اینکه جنگ جمل رخ داد امر دائر بود بین اینکه برگردن از بصره به سمت مدینه مجددن یا اینکه به کوفه تشریف ببرن. حضرت ترجیح دادن اینکه برند در کوفه سکونت داشته باشن. در پاسخ به سوال برخی از اصحابشون هم فرمودن که ان الاموال و الرجال بالعراق، در عراق اموال و رجال در عراق هست، یعنی هم منطقه است به لحاظ منابع اقتصادی، زراعت و امثال اینها. اصلا عرب ها گفته شده وقتی که وارد سرزمین عراق شدن ارض سواد نامیدن این منطقه رو، چون از دور اون درختان و نخلستان ها و سرسبزی ها به سیاهی به چشمی آمد، لذا به سرزمین سیاه و ارض سواد نامیدن، چون اولین چیزی که عرب به چشمش میخوره و به ذهنش خطور میکنه همون نام رو میگذره بر یک منطقه. به منطقه عراق و این مناطق بخصوص مرکزی کوفه، اینها که به لحاظ نزدیکی به فرات و اینها از آبادانی برخوردار بودن، چنین نامی اطلاق کردن. امیرالمؤمنین تشخیص دادن که این منطقه منطقه خوبی است به لحاظ اقتصادی، به لحاظ خوب جمعیت هم که اینا نیروهای نظامی عمدتاً اینجا ساکن شده بودن، در حالی که در مدینه چنین امکانی وجود نداشت. لذا حضرت سکونتشون در کوفه قرار دادن و عرض میکنم که در همونجا به شهادت رسیدن. بعد از امیرالمؤمنین هم خب بحث امام حسن سلام الله علیه پیش آمد و صلح اون حضرت و نهایتاً هم هجرت حضرت مجددن به مدینه کوفه افتاد به دست والیان منصوب توسط معاویه و اینها که خب حوادث متعددی در کوفه ظلم هایی که اما از اون طرف هم کوفه مهد تشیع شد اون تا تشیع با چهره های مختلفش هم شیعیان امامی عرض میکنم که اعتقادی در اونجا حضور داشتن و از اون طرف هم شیعیان اصطلاحاً سیاسی عراقی یعنی کسانی که عرض کنم که از امیرالمومنین به عنوان یک زعیم سیاسی اون حضرت رو قبول داشتن اینا لذا گفته میشه شیعه در کوفه بوده است با توجه به ملاحظاتی که داریم و همین شهر با همین فضا متاسفانه بستری شد برای حادثه کربلا و نیروهایی که به اونجا رفتن.
جناب استاد چون یه اشاره کردید که سعد ابن ابی وقاص بود که مسجد کوفه رو بنیان نهاد، با توجه به اینکه حالا وقتی که الان مشرف میشیم به مسجد کوفه آثاری هست که گفته میشه مثلا تنوری که در اونجا فوران پیدا کرده در ماجرای طوفان حضرت نوح یا سایر نقاط دیگه، این رو توضیح بفهمید. البته در ابتدای صحبتتون هم اشاره کردید که سابقهش بیشتر از این حرف هاست. من خودم هم یادم میاد که مطلبی خوندم در جایی که سعد ابن ابی وقاص بود که حدود مسجد کوفه رو مشخص کرد. درباره این حالا موضوع تاریخی یک صحبتی بفرمایید.
بله، این که کوفه دارای پیشینه ای بوده بسیار دراز با توجه به هم روایات و هم مزامین برخی از زیارات میشه گفت تردیدی نیست، یعنی میتونم گفت حضرت آدم سلام الله علیه در کوفه نهایتا حضور پیدا کرد و همونجا از دنیا رفت و دفن شد و همینطور حضرت نوح سلام الله علیه که از تاریخ هم اشاره فرمودید. در یک روایتی نسبتا مفصل یادمه که یه وقتی در تفسیر برهان دیدم، حالا من به اصلش رو باید دید کجاست، در اونجا دارد که امام صادق سلام الله علیه با یکی از اصحابشون در کوفه حرکت کردن، مکانهای همین حوادثی که در اصل حضرت نوح سلام الله علیه اتفاق افتاد رو نشون دادن. بله. که حضرت نوح بحث ساختن کشتی رو و همطور اون تنور رو که از خانه اون پیرزن بر حال فوران کرد آب امام نشان دادن. اینها گزارشات معید هست بر این که بله کوفه محل فعالیت حضرت نوح بر انجام رسالت اون بزرگوار بوده و این تعبیری که در زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخوانم که السلام علیک و علی وجیعیک آدم و نوح، این هم باز از معیدات این هست که چون که در روایات دیگری آمده که قبر حضرت آدم و نوح در کنار قبر امیرالمؤمنین علیه السلام هست و شخصی که به زیارت امیرالمؤمنین میره اونجا خب مستحبه که به نیت زیارت جناب آدم و جناب نوح علیه السلام هم نماز زیارت بخواند. بله اینها در گزارش ها هست و پیداست که کوفه به هر حال یک سابقه بسیار دیرین دارد و لاحقه بسیار مبارکی که عرض میکنم در روایات ما هست محل به هر حال استقرار امام عصر سلام الله علیه خواهد بود، محل سکنای اون حضرت خواهد بود و مسجد سهله محل بیت و خانه امام عصر سلام الله علیه خواهد بود که این در روایات اهل بیت علیهم السلام درباره امام عصر آمده.
خیلی خوب، ممنونم از توضیحات جامع و کامل حضرت عالی. دلهای ما روانه مسجد کوفه و شهر نجف اشرف شد. از همینجا سلامی عرض میکنیم به پیشگاه آقا و مولامون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. السلام علیک یا امیرالمؤمنین و علی وجیعیک آدم و نوح علیهم الصلاة و السلام.